چهار عصر چهارشنبه ششم آذر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، مجله ای که به مدت یک ساعت با مجموعه ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعتراض‌های اخیر در ایران را یک توطئه عمیق و بسیار خطرناک توصیف کرد.
یک توطئه عمیق، وسیع، بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود. چقدر پول خرج کرده بودن، چقدر زحمت کشیده بودن.
علی خامنه ای کسانی را که دشمنان ایران خواند به برنامه ریزی و هدایت اعتراض‌ها در ایران متهم کرد، اما توضیح نداد که منظور او از دشمنان چه افراد یا کشورهایی هستند و برای این ادعای خود هیچ سند یا مدرکی نیز ارائه نکرد. اعتراض‌های اخیر در ایران که با افزایش قیمت بنزین آغاز شد، به گفته مقام‌های دولتی در بیش از 500 نقطه در 27 استان رخ داد. سازمان عفو بین‌الملل شمار کشته شدگان این اعتراض‌ها را دست کم 143 تن اعلام کرده است، اما مقام‌های رسمی ایران تا کنون از اعلام دقیق این تعداد خودداری کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران شامگاه سه‌شنبه در یک مصاحبه با تلویزیون حکومتی ایران از تصمیم شورای امنیت کشور برای قطع اینترنت در ایران دفاع کرد و گفت
شورای امنیت تشکیل جلسه داده بود، مرتب پیگیری میکرد. حجم اطلاعات که در شورای امنیت مطرح شد که این باید مسدود بشه. اول محدود سازی شد، ولی بعد که جلو رفتیم خیلی دامن این قضیه گسترده پیدا کرد به استانهای دیگر، برای در اینجا تصمیم گرفتن که این مسدود سازی بشه.
عبدالرضا رحمانی فضلی افسود شورای امنیت کشور از نمایندگانی از قوه قضاییه، نیروی انتظامی، ارتش، سپاه، بسیج و صدا و سیما تشکیل شده که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است. وزیر کشور ایران در حالی از قطع اینترنت دفاع می‌کند که آمریکا، اروپا، مدافعان حقوق بشر و نیز برخی مقام‌های ایران از این اقدام انتقاد کردند. امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که قطعی اینترنت به دلیل تأثیر منفی بر کسب و کارها قابل تحمل نیست. شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، نیز روز شنبه گفته بود که قطع اینترنت در ایران روزانه 4000 میلیارد تومان بار مالی دارد. مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، اعلام کرد که سن ابتلا به HIV در کشور به 15 سال کاهش یافته است. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران از مراجعه جوانان 15 تا 20 ساله مبتلا به HIV به این مرکز خبر داد و تاکید کرد که نیاز به اطلاع رسانی درباره بیماری ایدز در ایران بسیار جدی است. مینو مهرز در ادامه از عدم وجود آموزش‌های جنسی در مدارس انتقاد کرد و گفت که این آموزش‌ها نه تنها ممنوعیت دینی ندارند، بلکه این خط قرمزها باعث آسیب به جوانان می‌شوند. مرکز تحقیقات ایدز ایران اردیبهشت امسال آخرین آمار مبتلایان به این بیماری در کشور را حدود 40,000 نفر عنوان کرد. با این حال وزارت بهداشت ایران آمار واقعی را تا 100,000 نفر تخمین می‌زند. اتحادیه اروپا اعلام کرد که کمیسیون ناظر بر توافق هسته‌ای ایران هفته آینده در وین تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه قرار است روز جمعه 15 آذر ماه با شرکت نمایندگان ایران و 5 کشور باقی مانده در برجام برگزار شود. چند روز پیش از اعلام این خبر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته بود در مورد کشف ذرات اورانیوم در یکی از تأسیسات اعلام نشده خود در نزدیکی تهران توضیح دهد. یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، ایران از اردیبهشت امسال در 4 مرحله اجرای تعهدات برجامی خود را کاهش داده که این اقدامات انتقاد بریتانیا، آلمان و فرانسه را به دنبال داشته است. و معاون وزیر بهداشت ایران میگوید طی 2 ماه اخیر 37 نفر بر اثر ابتلا به آنفلانزا جان خود را از دست دادند. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه با اعلام این آمار گفت که جان باختگان دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی بودند. وی بر لزوم اقدامات پیشگیرانه از جمله تزریق واکسن تاکید کرد. رویا،
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان جزئیات جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که برای پیگیری بیشتر اونها میتونید در صورت دسترسی به اینترنت به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز چه خواهیم داشت. رهبر جمهوری اسلامی میگوید سپاه و بسیج وظیفه‌شان را انجام دادند. آمار قطعی کشته شدگان، مجروحان و بازداشتی ها اما هنوز اعلام نشده.
در تاریخ 25/8/1398 تخطود راهپیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب دیگونه جمجمش متلاشی شد. از بین
نگاهی خواهیم داشت به ادعاهای وزیر کشور ایران در مورد اعتراضات.
اگر تعداد معترضین اینطوری که آقای رحمان فضلی میگه گروه های 100 نفره، 200 نفره، 500 نفره بود که همون یگان امداد یا گارد ویژه ناجا به سادگی میتونست اونها رو جمعشون بکنه، باشون برخورد بکنه، واقعیت نستش که با هیچ عدد و رقمی، با هیچ منطقی.
ارسال 20,000 پیام، ویدئو و عکس از ایران برای وزیر امور خارجه آمریکا. آمریکا میگوید در کنار مردم ایران خواهد ایستاد.
United States hears you, we support you and we will continue to stand with you in your struggle for a brighter future for your people and for your great nation.
و نگاهی خواهیم داشت به قطع اینترنت در ایران و ادامه آن و همینطور آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با بسیجیان گفت که اعتراضات اخیر که در پی افزایش 3 برابری قیمت بنزین رخ داده یک توطئه عمیق، وسیع و بسیار خطرناک بوده. او به نقش نیروی انتظامی بسیج و سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات اشاره کرد و بسیج رو بزرگترین شبکه فرهنگی، اجتماعی و نظامی در دنیا دونسته. این سخنان پس از اون مطرح شده که روز گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در نخستین گفتگوی مفصل خود در مورد اعتراضات روزهای گذشته در ایران هیچ اشاره‌ای به تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان و مجروحان این حوادث و اعتراضات نکرد. همکارم سمیرا قرایی در استدیو همراه من هستش. سمیرا، آمارها در مورد جزئیات تعداد کشته شدگان و بازداشتی‌ها، آمارهایی که در واقع منابع مختلف خبری و حقوق بشری اعلام کردن، بسیار متفاوت هست و در این حال خبرهایی که از ایران میرسه رنگ و بوی دیگه‌ای داره.
رویا، آمار متفاوت هست، متناقض هست. اون چه که در طی روزهای اخیر از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده، مرگ 12 معترض است و 3 نفر از نیروهای امنیتی. این چیزیه که مقام‌های رسمی ایران میگن. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که صبح روز گذشته به شکل گسترده منتشر شد، از کشته شدن 143 نفر حداقل 143 نفر خبر داده. دیروز ما با پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل صحبت کردیم، خانم رها بحرینی. رها اینطور عنوان می‌کرد که گزارش‌های متعددی عفو بین‌الملل دریافت کرده، هر کدام از این گزارش‌ها رو به شکل منفرد مورد بررسی قرار دادند، راستی آزمایی کردند، اعتبار سنجی کردند و 143 مرگ رو مشخصا عفو بین الملل میتونه تایید بکنه. ولی با این همه عفو بین الملل تاکید کرده که تعداد کشته شدگان بیشتر از این هست و تحقیقات این سازمان همچنان ادامه داره، تحقیقاتی که در اختیار سازمان بین‌الملل، سازمان ملل متحد داره قرار میگیره و به اطلاع مجامع عمومی داره میرسه. این از تعداد کشته شدگان. فقط یک نکته دیگر رو هم اشاره بکنم. علیرضا جعفرزاده از سازمان مجاهدین خلق ایران هم روز گذشته با رادیو فردا صحبت کرد. آقای جعفرزاده به نقل از سازمان مطبوع خودش مجاهدین خلق مدعی است که 450 نفر مجموعاً کشته شدند و حتی این سازمان میگه که 154 نفر رو شناسایی کرده، اسامیشون رو هم حتی منتشر کردند و میگن که این 154 نفر از 36 منطقه در واقع کشته شدند. مجموعاً مدعیان که 450 نفر کشته شدند. پس یه سر ماجرا سازمان مجاهدین خلق داره 450 کشته رو اعلام میکنه، مقام های رسمی در ایران 12 نفر رو. پس میشیدید که چقدر آمار متناقضه. حالا اگر بخوایم به بازداشتی ها اشاره بکنیم، حسین نقوی حسینی نماینده مجلس روز گذشته یک عدد 7000 نفری رو اعلام کرده از بازداشتی ها و گفته که 7000 نفر دستگیر شدند ولی همچنان آمار دقیق روشن نیست، یعنی حدوداً 7000 نفر رو اعلام کرده. در همین حال گفته میشه که شناسایی و بازداشت به ویژه فعالان مدنی و فعالان فضای مجازی در ایران همچنان ادامه داره. طنز ماجرا اینجاست که اگر اینترنت برای یک هفته در ایران قطعه، حداقل اینترنت موبایل قطع همچنان هست، چطوریه که افرادی رو به دلیل فعالیت‌های مجازی در داخل ایران به اتهام انتشار مطالب تحریک آمیز در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام یا توییتر دارن دستگیر میکنن؟ این خودش نکته‌ای هست. رویا مثلا گفتن که 5 عامل اصلی در زنجان دستگیر شدن، روز 6 آذر اعلام شد، 5 نفر در همدان دستگیر شدن که در فضای مجازی فعال بودن، پست‌های خلاف واقع منتشر میکردن، در واقع ویدیوها، حالا تصاویری که اینا منتشر میکردن رو جمهوری اسلامی داره میگه اینا خلاف واقع است و بعد این آدما رو دستگیر کرده و در کلیت این ماجرا هم اینترنت قطعه. یعنی به هر حال اینا مسائلی است که یک ذره عجیبه و در تناقض با هم هست.
یه نکته خیلی مهم سمیرا، همونطور که پیش از اون هم به اون اشاره کردیم، این هستش که هیچ کدوم از این ادعاها، اتهامات و مسائلی که در حال حاضر مقامات جمهوری اسلامی دارن مطرح میکنن از طرف هیچ منبع مستقل دیگری قابل راستی آزمایی نیست.
این از منابع و خانواده هایی که حالا عزیزی رو از دست دادن، یعنی داغدارند یا عزیزیشون رو گم کردند، بازداشت شدن، هنوز در بیخبری هستند، اونها هم به اشکال مختلف تحت فشارند و نمیتونن اطلاع رسانی بکنند. با تلاش‌های مکرر رادیو فردا ما تونستیم با پدر یکی از این افرادی که در ایران متاسفانه از دست رفتن، پویا بختیاری، پسر 27 ساله‌ای که ساکن مهشهر کرج بوده و همراه با مادر و خواهرش به تظاهرات رفته بوده و با شلیک گلوله به سرش، به جمجمش، در جان خودش رو جلوی مادر و چشمان مادر و خواهرش از دست میده، تونستیم با پدر خانواده صحبت بکنیم و همکارم کیانوش فرید این گفتگو رو انجام داده. رویا اجازه بده که صحبت‌های این پدر رو بشنویم.
حتما بشنویم.
بله، رضاشد 71 بود و در تاریخ 25/8/1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج دستور راه پیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب گلوله جمجمش متلاشی شد از بین رفت.
آقای بختیاری، روند گرفتن پیکر پویا چطور بود؟ امکان برگزاری مراسم خاکسپاری رو پیدا کردید؟
خدمت رو عرض کنم که البته برای گرفتن جنازه‌اش حدوداً 48 ساعت طول کشید. روز 26 به حساب آبان ماه رفتیم به سکینه کرج، صبح ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر تو به سکینه بودیم. نماینده داستان اومدن گفتن که برن همه کسانی که اومده بودن، بعد ما بهتون اطلاع میدیم. فرداش که من دیدم اطلاع ندادم، با شدم خودم بلند شدم رفتم دادستانی. ما با آقای دادستان ملاقات کردیم. آقای دادستان قول داد که من خدمت از کنم تا یک ساعت دیگه صحبت میکنم بهتون میگم زنگ بزن. بعد از یه ساعت با من تماس گرفت کنم، من رفتم جنازه رو تحویل گرفتم. 28 دوانم تشیش کرد. تو برگزاری مراسم مشکل نداشت.
گفتید که پویا در کنار مادرش بوده که در واقع هدف گلوله قرار میگیره. فکر میکنید امکان داره براتون جزئیات بیشتری رو برای ما بگین؟
در اونجوری که مادر صحبت میکنه میگه من یک لحظه دیدم که یه آقای برداشتن، خدمت از کنم جمعیت دارن میارن، بعد متوجه شدم که از لباسش شناختم، فکر دیدم که پویاست. بعد گفتم دخترم با زورپیمایی دخترم با مادرش که مردم کمک میکنن میذارن تو ماشین میبرن بیمارستان، بیمارستان قائم کرج. بعد اونجا دیگه چون البته ایشون تا برسونن بیمارستان چون مغزش کلا متلاشی شده بود دیگه، بعد از بین رفته بود. عمرش داده بود به شما.
فضای بیمارستان چطور بود؟ نیروهای امنیتی هم حضور داشتن؟
ولی من تو بیمارستان نه حقیقتش ندیدم. بیمارستان خیلی کمک کردن، بیمارستان ما خیلی کمک کردن که عادتش تا صبح بیمارستان بودیم. صبح خدمت رو از کنم که جواز دفنش رو صادر کردن. بعد ما رفتیم به سکینه منطقه، اونجا پزشک قانونی تحویل ما ندادن اون روز، که روز بعد از کردم خدمتون رفتیم زنگ زدن و من رفتم دادستانی، بعد گفتم برید تحویل بگیر. 28 هم تشریش کردیم.
آقای بختیاری، وضعیت خودتون، خانوادتون، همسرتون، خواهرش چطوره؟
والا مادرش که الان اصلا همه چیزی از دست داده، چون زمانی که پویای مرزبین رفته خدمت هست کن، خب دیده که مغز بچهش متلاشی شده، بچه که 27 سال زحمتش کشیده بزرگش کرده، باید امروز دستش بگیره، جونش گرفته. رفته بود بچه من چیکار کنه؟ بچه من خدمت هست کن میگه چرا بنزین گرم شده، مردم نمیتونن زندگی کنن، سخت براش. به خاطر همین زدم مغز بچه منو داغون کردم، مغزشو گرفتم.
و خودتون چی فکر میکنید الان؟
من افتخار میکنم، افتخار میکنم پسر من خدمت از کن در راهی رفته برای آزادی مملکت، برای اینکه ملت ما خدمت از کن آزاد باشن، بتونن درست زندگی بکنن. الان واقعا زندگی کردن خیلی مشکل شد تو مملکت ما، هیچی نیست. من خودم کاسبم، باور کن الان نزدیک 4 ماه 5 ماه نتونستم هیچ کاسبی بکنم، همه چی به هم ریخته. واقعا این که نمیشه که، پس هم فکر مردم نیست. من 100% افتخار میکنم، من افتخار میکنم بعد با آگاهی تمام. بچه من اهل مطالعه بود، خدمت رو از کنم، یه دانشمند رو تمام معنا بود، عاشق ایران، عاشق تاریخ ایران. ما این بختیاری است، بختیاری در طول تاریخ در کنار خدمت رو از کنم ملت، برای این ملت مبارزه کردم. به خدا الان دلم براش تنگ شد، یعنی هر لحظه ایشون رو جلو چشم میبینم، با وجود این که دیدم مغزش متلاشی شده ولی باور نمیکنم که از بین رفت. من خانم، من برای این سیستم خیلی زحمت کشیدم، تجربه من 5 سال یه پای حق قضای باطل خدمت کردم، منتها اینا خدمت رو از کنم که جواب من اینجوری دادن، اومدن مغز بچه‌مو گرفتن.
پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران به پرسش‌های همکارم کیانوش فرید پاسخ می‌داد. اما سمیرا، برگردیم به صحبت‌های وزیر کشور آقای رحمانی فضلی، دیگه چه مسائل مهمی رو در مصاحبهش با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده؟
رویا، آقای رحمانی فضلی دیشب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران ظاهر شد، مشخصا راجع به کشته شدگان نظیر پویا بختیاری صحبتی نکرد، هیچ اشاره‌ای به تعداد کشته شدگان و اینکه حالا از چه خانواده‌هایی بودند و مسائلی نظیر این نکرد. اما شروع صحبتاش رو میتونم بگم که گذاشت روی رسانه‌هایی که رسانه‌های خارجی و معاند نامید و گفتش که اینها از همون روز 24 آبان، روزی که اعتراض‌ها شروع شد، اینها شروع کردن به یک سری پخش یک سری ویدیوهایی که ویدیوهای جعلی بودن، مثلا از اعتراضات عراق بودن یا مربوط به دی ماه 96 بودن، شروع کردن اینها رو پخش کردن، مردم رو تحریک کردند، این ادعاها رو مطرح کرد و بعد از اون هم پرداخت به این که گروه‌هایی که در این اعتراض‌ها شرکت می‌کردن یک جمع‌های کوچک 4-5 نفره بودن، تاکید کرد که همواره یک زن همراه این افراد بوده تا بتونه حمایت مردم و آدم‌هایی که اونجا تجمع کرده بودن و این زن بتونه جلب بکنه. و بعد هم با وجود اینکه حالا به این جمع‌های 4-5 نفره اشاره کرد، بعد در مثال‌هایی که داشت می‌زد در رابطه با نارامی ها و اینکه چه اتفاقهایی افتاده، از حمله به انبار اضطراری غلات ایران خبر داد و اون وقت اعلام کرد که افراد در گروه های 500-600 نفره در حال انجام نارامی بودن که اینا همه در تناقض بود.
آره، یه اشاره ای هم کرده به اینکه یه گروه 500 نفره هم به سمت صدا و سیما داشتن حرکت میکردن
در تهران. آره، این رو هم مطرح کرد که حالا به هر حال راست و چون اون دوره اینترنت در ایران قطع بود، اخبار این رو به شکل ساعت به ساعت ما در اینجا قادر به دنبال کردن نبودیم. این ادعایی هستش که آقای رحمانی فضلی کرده. در موارد دیگه ای اشاره کرده به گستردگی اعتراض ها. رویا، ایران 31 استان داره. اونطوری که آقای رحمانی فضلی میگه در تمامی استان ها به جز 3 یا 4 استان نارامی بوده و این خودش نشون دهنده
یعنی
گسترده
27 یا 28 استان
دقیقاً، و میگه که در 5 یا 6 استان شرایط ویژه بوده که خب با توجه به ویدیوهایی که پخش شده میشه حد زد شیراز هست، خوزستان هست، کرمانشاه هست، این مناطق درشون اعتراضات بسیار شدید بوده و اینترنتی که در این منطقه هنوز وصل نشده. اونطور که آقای رحمانی فضلی میگه بنا به منفعت عمومی و امنیت داخلی اینترنت رو قطع کرده. حالا منفعت عمومی در چه هست؟
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. و اما امروز صبح چهارشنبه آیت الله علی خامنه ای گفته که بسیج و سپاه وظیفه خودشون رو به طور کامل اجرا کردند. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، کارشناس سیاسی ساکن بن آلمان، از او پرسیدم که آیا یک تأکید دوباره آیت الله خامنه ای بر این موضوع به معنای تأیید سرکوب از سوی اوست؟
ببینید، آیت الله خامنه ای تا الان 3 بار در مورد این حوادث اعتراضات صحبت کرده. یک بار 26 آبان که گفت اینا اشرارن، یک بار 28 آبان که گفت مردمی نبود، امنیتی بود، امروز 6 آذر. برای این از یک بعد قصه، بله، ایشون به وضوح داره ادامه همون ادبیات قبلیش، همون نگاه جنگی، ادبیات نظامی حیرت آورش که معترضین رو دشمن میدونه و داره دفاع میکنه و در واقع تمجید کرده از عملکرد سپاه و بسیج. اون روی سکه اما بخش دیگری است که آقای خامنه ای دو بار در همین سخنرانی میگوید بسیج باید در تمام محله های کشور حضور داشته باشه. دوباره تاکید میکنه در هیچ زمینه ای غافلگیر نشوید، سعی کنید در همه محله ها حضور داشته باشید. بنابراین بعد دومش این هست که او علاوه بر ادامه همین ادبیات نظامی در قبال معترضان، ادبیات جنگی و تایید نحوه واکنش حکومت به اونها، داره یک جور دستور آماده باش نظامی و امنیتی میده و عملا بسیج رو موظف میکنه که امروز، از امروز، در تمام محله های شهر، حتی فراتر از اون گشت علویون و گشت های محله محور حضور داشته باشن. بنابراین داره دستور آماده باش جنگی میده.
آیه مهدوی آزاد، به ادبیات جنگی دارید اشاره میکنی. این ادبیات جنگی به نظرم اولین بار نیستش که در صحبت های آقای خامنه ای داره مطرح میشه. پیش از اون هم سپاهیان با این ادبیات صحبت کرده بودن و حتی اعضای دولت حسن روحانی و مشاورین اون در واقع از توصیف جنگ برای این اعتراضات استفاده کرده بودن. چرا این ادبیات انقدر گسترده شده؟
ببینید، این داستان خصم دونستن، دشمن دونستن شهروندان بیگناهی که اومدن بیرون اعتراض دارن، ناراحتن از چیزی، تحت فشار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هستن، خب البته داستان 40 ساله است. از 40 سال پیش اینطوری بوده. منتها این نوع ادبیاتی که این دوره در قبال این اعتراضات شنیدیم از دهه 60 بعد از در واقع برخورد با سازمان مجاهدین خلق تا الان بی سابقه بوده. یعنی نه در جریان اعتراضات مثلا اسلامشهر سال 74، اعتراضات جنبش دانشجویی 78، اعتراضات جنبش سبز 88، حتی سال 96 چنین ادبیات نظامی رعب‌آوری استفاده نشد. ببینید، آقای حسام‌الدین آشنا میگه این مشابه رئیس جمهور، میگه این فروغ جاویدان بود، ما مرصاد 2 را اجرا کردیم. سردار فدوی قائم مقام سپاه میگه ما در 28 استان مثل کربلای 4 جنگیدیم. سردار سلامی میگه ما تیر خلاص زدیم، این جنگ خیابانی بود. سردار سالار آبنوش معاون عملیات بسیج میگه جنگ جهانی تمام عیار بود. و در نهایت خود ادبیات آیت الله خامنه ای. به این واقعیت هستش که اعتراضات بسیار وسیع بود. حاکمیت حاضر نیست وجود اعتراضات رو بپذیره، دست به اسلحه برد. فیلم ها به وضوح نشون میده که شلیک مستقیم صورت گرفته، یعنی دستور و اجازه داشتن. بنابراین برای توجیهش مجبور هست فضای جنگی درست بکنه و یه جورایی در واقع چنین فضایی ترسیم کنه که انگار به دشمن خارجی یا به کماندوهای دشمن شلیک کرده.
اما آقای مهدوی آزاد، علارغم تمام فیلم‌هایی که شما هم به اون اشاره کردید و نشون میده که در واقع چطور این نبرد در خیابان‌های تهران در حال رخ دادن بوده، آقای رحمانی فضلی دیروز گفته که تعداد مجروحان نیروهای امنیتی دو برابر معترضان بوده و در این حال سکوت کامل کرده و از کنار تعداد کشته ها و بازداشت شدگان و مجروحان این اعتراضات گذشته. چطور امکان داره وزیر کشور به عنوان مهمترین و تنها مرجع رسمی ارائه آمار بخواد چنین حرفایی رو مطرح کنه؟
من شخصا از حرفای آقای رحمانی فضلی حیرت کردم، مخصوصا اینکه آقای رحمانی فضلی همون وزیری است که سال 96 رسما گزارش داد به دولت و به مجلس و اعلام کرد که اعتراضات 96 سازماندهی شده نبوده، رسما گفت هیچ گروه داخلی یا خارجی دخالت نداشته و همونجا در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد که اگر نظام درس و عبرت نگیره، این عین عبارات آقای وزیر کشور هست، دوباره این اعتراضات تکرار خواهد شد. ببینید واقعیت نیستش که در مقابل حقایق شما بعضی وقتا استدلال نمیتونید بکنید، یعنی این که من الان بگم الان ساعت 2:30 ظهر تهران، شما به من بگید ثابت کن، هیچ راهی ندارم جز اینکه بگم ساعت رو نگاه کنید، مگه ساعت رو نمیتونید ببینید؟ منتها بسیار حیرت آور بود. یک بخش حرفای ایشون جالب بود به این خاطر که تا قبل از این مقامات سپاه آقای حسام الدین آشنا میگفتن معترضین تیربار استفاده کردن، این عبارت آقای حسام الدین آشناست. آقای وزیر کشور اومد گفت از تفنگ شکاری استفاده شده، حداقل یه جورایی جمع جور کرد. منتها این که مثلا معترضان 130 هزار تا 200 هزار نفر بودن، خود ایشون میگوید که مثلا ما بیشترین بحران رو در غرب تهران داشتیم، ملارد، شهر قدس، شهریار، همین منطقه ملارد، شهر قدس، شهریار 1.5 میلیون جمعیت داره، یعنی شهریار 750 هزار، شهر قدس 350 هزار، ملارد 400 هزار، و معاون شهردار شهریار گفته همه مردم در خیابان بودن. یا بقیه چیزایی مثلا از روز دوم واضح هست که گردانهای امنیتی امام علی و گردانهای ویژه سپاه وارد ماجرا شدن. اگر تعداد معترضین اینجوری که آقای رحمان فضلی میگه گروهای 100 نفره، 200 نفره، 500 نفره بود، که همون یگان امداد یا گارد ویژه ناجا به سادگی میتونست اونها رو جمعشون بکنه، باشون برخورد بکنه، واقعیت نستش که با هیچ عدد و رقمی، با هیچ منطقی چیزهایی که ایشون گزارش میده سازگار نیست، با مشاهدات و فیلمهایی که وجود داره کاملا در تناقضه. و این ماجرا که نیروهای زخمی در حوزه امنیتی دو برابر نیروهای مصدوم شهروندان عادی بودن رو من فکر میکنم حتی خود ایشون هم در دلش باور نمیکنه.
صحبتهای مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از بن آلمان رو میشنیدیم. اما در ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای واعظی که مشاور روحانی هم هست میگوید کشورهای خارجی دخالت نکنند، یعنی ما هر بلایی خواستیم سر این مردم، هر ظلمی خواستیم، کشتاری خواستیم بر سر این مردم شریفی که به خون جماعت و وطن فروشان مثل این آقا اعتماد کردن و قدرت دادن، هیچ کی چی نگه.
خامنه ای دار و دستش دائم دارن میگن محوتون میکنیم، از رو زمین محوتون میکنیم، از رو نقشه جهان محوتون میکنیم. خبر ندارید که مردم شما رو محو کردن عملا، شما ساقط شدید، حکومت شما سرنگون شده و شما دارید با سرنیزه هاتون، با تفنگ هاتون، با اون جلاد هایی که دوره براتون هست مردم رو سلاخی میکنید. ولی یادتون باشه شما محو شدید، خب بکنید دیگه، اسرائیل رو محو کنید. چند سر دارید میگید محو میکنیم، ولی محو شدید.
آقای سلامی، دیگه اون روزا گذشت که ملت ما برن برای شما ها بجنگن. شما همون اشخاصی هستید که جوانان بیدفاع و بیگناه ما را از بالای پشت بام ها و هلیکوپترها به خاک و خون کشیدید. هزاران نفر از جوانان بیگناه ما رو به زندان ها بردید و خدا میدونه چه بدبختی هایی میخواید سرشون بیارید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، در گام اول 5 روز اینترنت ایران به طور کامل قطع بود و حالا خبر رسیده که خطوط ثابت تلفن دسترسی به اینترنت رو دارند. همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی در استودیو همراه ماست تا بگه با این اینترنت محدود شده در ایران در شبکه‌های اجتماعی چه خبره؟
بله، قطعی اینترنت در برخی استان‌های ایران همچنان ادامه داره و ضعیف بودن اینترنت در بسیاری از نقاط در ایران و این مسئله در شبکه‌های اجتماعی داغ هست. با هشتگ‌های اینترنت فور ایران، پنج استان فراموش شده اینترنت و اعتراضات سراسری، از جمله یک دسفولی، یک کاربری با نام یک دسفولی نوشته چرا هیچ کی صداش در نمیاد که پنج استان ایران هیچ اتصالی به اینترنت ندارن، یعنی انقدر راحت هموطنتون رو فراموش کردین، متاسفم. الهام نوشته روز 12 اینترنت موبایل هنوز قطعه و مردم پنج استان فارس، کرمانشاه، کردستان، البرز و خوزستان همچنان حتی اینترنت ثابت هم ندارند و در حصر مجازی اند، صدایشان باشیم. زهرا نوشته مسئله ما اینترنت نیست، مسئله ما مواردی است که مردم رو به خشم آورد، مستصل کرد و همچنان باقی است. گرانی، چشمانداز منفی اقتصاد، بی‌مسئولیتی و بی‌تصمیمی حاکمان، بی‌پناهی مردم در اوضاع معیشتی بحران زده. مهدی نوشته اینترنت قطع شد اما وزیر جوان انقلابی برخی را دعوت میکند، بغض میکند و اشک میریزد و حالا برخی که چشم و دهانشان برای مرگ، جراحت و حبس و نابودی اموال هزاران هموطنشان کورلال است، چه ها نمیکنند تا ثابت کنند وزیرشان چقدر خوب و گوگولی است. مرضیه توییت کرده حالا که روند وصل شدن اینترنت براتون توی هر کجا که هستید طوریه که به راحتی دارید روزمره توییت میکنید، از قطعی اینترنت توی خوزستان هم بگید، خفه شدیم، حتی خبر از وصل شدن مجددش هم نیست. بهار هدایت، فعال دانشجوی سابق، نوشته درها را بستند و مردم را کشتند. نظام این بار با قطع اینترنت جلوه بی سابقه ای از استبداد و کشتار در تاریکی را رونمایی کرد. صادقانش این است که مبارزه علیه استبداد دینی سخت‌تر شد، اما مهمتر این است که جمهوری اسلامی این بار راهی را رفت که قابل بازگشت نیست، نه برای خودش و نه برای ما. امید توییت کرده آیا میدونستید اینترنت ابتدا در خراسان شمالی و جنوبی، سمنان و همدان وصل شد که کمترین اعتراضات رو داشتند و در عوض اینترنت استان‌های مانند البرز، فارس، خوزستان و کردستان که بیش از سایر نقاط اعتراض کردند همچنان قطع است. ضمناً کماکان اینترنت تلفن همراه در کل ایران وصل نشده. لئون توییت کرده بیاین فراموش کنیم اینترنت قطع بود و دوباره وصل شده. سوال من هنوز این که چرا بنزین توی شب باید 3 برابر بشه؟ چرا یه خونه 40 متری توی به پایین شهر تهران باید 1 میلیارد باشه؟ چرا یه پراید باید 5 میلیون باشه؟ چرا گوجه باید کیلوی 19 هزار تومان باشه؟ چرا ما روز به روز داریم فقیرتر میشیم؟ نفیسه توییت کرده وصل کنید اینترنت موبایل رو، شرم‌آورتر از این نیست که منابع قدرت، دسترسی و اختیاری که به نمایندگی از مردم رو مردم دارید را با قلدری بر علیه خود مردم دارید استفاده میکنید. و در پایان آخرین توییتی که میخونم از عادل هست، میگه در حال برآورده خسارت قطع اینترنت 10 روزه هستید، با چه روشی روی ناامیدی جوانانتان قیمت میگذارید؟ جوانی چند حساب میکنید؟ جوانی رو چند حساب میکنید؟ هر جوانی که مهاجرت میکند را چند حساب میکنید؟ جوانی که دیگر دست و دلش به کار نمیرود را چند حساب میکنید؟ روزی چند، هفته چند، ماهی چند و سالی چند؟
سپاسگزارم از همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اما روز گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس برای پاسخ دادن به سوالاتشون در مورد قطعی اینترنت اعلام کرد که شورای امنیت کشور هنوز مجوز وصل کامل اینترنت رو صادر نکرده. امروز هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت خبر داد که عصر امروز جلسه شورای امنیت برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد. ساعتی پیش در گفتگو با امیر رشیدی، محقق امنیت اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر، پرسیدم که آیا آمار دقیقی از گستردگی قطع اینترنت و خسارات وارده بر اثر قطع اینترنت منتشر شده؟
اینترنت که توی طی اون 5 روز کاملا در سراسر ایران قطع بود، منهای یک سری افراد که حالا یا رانت هایی داشتن یا بالاخره تو ادارات دولتی حضور داشتن و اونا دسترسی فقط به اینترنت داشتن. الان هم که اینترنت در واقع به شکل کاملی وصل نشده، ما همچنان روی خط موبایل، روی سیم کارت های موبایل که من تا آماری که من دارم ایسو هلوش 3 برابر هستن، یعنی تعداد افرادی که از اینترنت موبایل استفاده میکنن نسبت به اینترنت خانگی در ایران 3 برابر بیشتر هستش. در نتیجه اونها همچنان به اینترنت دسترسی ندارن که شامل بخش گسترده‌ای از کاربران ایران میشه و خب خسارات مالی بسیاری رو هم مخصوصا برای اون بخشی از کسب و کارها که همچنان سرورهای خودشون رو به داخل انتقال ندادن و به هزاران دلیل مختلف از جمله همین نگرانی از سانسور و سرکوب اینترنتی ترجیح دادن که سرورهاشون رو بیرونی گردانن، اونا دچار خسارات سنگینی شدن. اون بخشی که خب در ایران بودن طبیعتا تو حتی دو دوره‌ای که اینترنت قطع بود داشتن به شکل عادی در واقع فعالیت تجاری خودشون رو انجام میدادن.
آقای رشیدی، در کنار مسئله قطع یا وصل بودن اینترنت، موضوعاتی مثل تهیه لیست سفید هم به میدان اومده. این لیست سفید در برابر چه لیست سیاهی داره مطرح میشه؟
ببینید، روش‌هایی که برای سانسور اینترنتی استفاده میشه روش‌های مختلفی، از جمله درست کردن لیست‌های سیاه یا لیست‌های سفید. در واقع لیست سفید برعکس لیست سیاه هست. شما یه زمانی هست که لیست سیاه درست میکنین، میگین همه میتونن برن به اینترنت، فقط این در واقع آیتم هایی که توی لیست سیاه وجود داره دسترسی بهش نباید وجود داشته باشه. برعکسش این هستش که میگن زمانی که همه نمیتونن برن اینترنت، ما یک سری لیست سفید درست میکنیم که اینها فقط در واقع حالا یا بتونن برن به اینترنت یا دسترسی به اینترنت جهانی داشته باشن. درست کردن این لیست به خودی خود خیلی مسئله خاصی نیست، به خاطر اینکه مسئله مدیریت شبکه هستش. اما زمانی که سیاست گذاری های ایران رو ما در واقع مطالعه میکنیم، میبینیم که از این لیست به چه شکلی میخواد استفاده بشه، اونجا هست که این نگرانی به وجود میاد. الان که سر صحبت درست کردن لیست سفید رو میکنن، با توجه به 5 روز قطعی کامل اینترنت در ایران، این نگرانی وجود داره که اگر که در واقع بخوان این قطعی رو ادامه بدن یا دوباره بخوان اینترنت رو قطع بکنن، فقط میخوان اسمینار حاصل بکنن که بعضی ها دسترسی دارن به اینترنت، یک رانت دیگه به وجود بیاد و در واقع برای مردم محدودیت های بیشتری به وجود بیاد در حوزه دسترسی به اینترنت.
آقای رشیدی، علاوه بر همه این مسائل، یکی از مهمترین مواردی که در روزهای گذشته داره مطرح میشه موضوع نقض حقوق بشری هستش که از طریق اعمال محدودیت و قطع دسترسی آزاد به اینترنت در حال حاضر داره رخ میده. آیا برای پوشش بین‌المللی این نقض جدید حقوق بشر سازمان‌های بین‌المللی هیچ کاری کردن؟
متاسفانه توجه خیلی زیادی رو به خودش جلب نکرده. با این وجود مثلا ما الان فردا در واقع در کنفرانس اینترنت گاورننس فروم یک پنلی وجود داره که در مورد قطع اینترنت در ایران صحبت خواهیم کرد. خود من در اون پنل خواهم بود. سعی می‌کنیم که به این موضوع نه صرفاً به عنوان یک مشکل ایران نگاه بکنیم، به خاطر اینکه موضوع فقط مسئله ایران نیست، در تمام کشورهای سرکوبگر دنیا هر موقع که اونا میخوان مردم رو سرکوب کنن، آزادی های مدنی و اجتماعی مردم رو سرکوب بکنن، اینترنت رو قطع میکنن که راحت تر بتونن این کار کنن. ایران خیلی کیس ویژه‌ای هستش به دلیل در واقع سیستمی که به وجود آورده، زیرساختی که به وجود آورده، خیلی مورد توجه در واقع فعالین عرصه آزادی اینترنت قرار میگه. چون اگر که بتونیم در واقع این مسئله رو بهتر تحلیل کنیم و بهتر بفهمیم و واسش راه حلی پیدا بکنیم، میشه از این راه حل‌ها برای بقیه کشورها در بقیه دنیا استفاده کرد. چون همونطور که گفتم ایران خیلی جلوتر از بقیه کشورها داره این کار انجام میده و تکنولوژی در حوزه سرکوب تکنولوژی به نسبت پیشرفته تری نسبت بقیه کشورها داره.
گفتگو کردم با امیر رشیدی، این کارشناس اینترنت. اما 5 تن از برندگان جایزه صلح نوبل آنچه واکنش خشونت آمیز حکومت ایران به تظاهرات آبان ماه نامیدند را محکوم کردند و خواستار پایان دادن به بازداشت و کشتار معترضان و رفع محدودیت اینترنت شدند. همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز و اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا از اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از ایران از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم از برخورد خشونت‌بار حکومت جمهوری اسلامی با معترضان انتقاد کرده. همکارم روزبه بلحری که این اخبار رو دنبال کرده در استودیو هستش. روزبه، 5 برنده جایزه صلح نوبل در بیانیه‌شون چه نکاتی رو مطرح کردن؟
سلام رویا و همینطور شنوندگان گرامی. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، 5 برنده جایزه صلح نوبل از جمله خانم شیرین عبادی، توکل کرمان و جودی ویلیامز در بیانیه‌شون اون چیزی رو که محدودیت آزادی بیان و سرکوب اعتراض‌ها همراه با دستگیری و کشتار خودسرانه در ایران نامیدن محکوم کردن و جمهوری اسلامی رو متهم کردن تا تلاش میکنه صدای مردم ایران رو از طریق دستگیری، قتل و سانسور خفه بکنه. خانم عبادی در گفتگو با ما در این رابطه صحبت کردن که صداشون رو با هم میشنویم.
بیانیه‌ای که من و همکاران نوبلیست من امضا کردیم در حقیقت بازتاب خواستهای مردم ایرانه که در درجه اول پایان دادن به سرکوب و ارعاب مردم و اینکه مردم بایستی دسترسی به اطلاع رسانی آزاد داشته باشن و حکومت بایستی به حرف مردم گوش کنه. در حقیقت خواسته ما نوبلیستا همان خواسته مردم ایرانه که در خیابانها اون رو عنوان کردند و به خاطرش متاسفانه کشته و زخمی شدند. بیانیه هایی که در سطح بین المللی صادر میشه و یا اظهار نظرهای بین المللی مانند اظهار نظر کمیسر عالی حقوق بشر که در این زمینه صحبت کرده بود، اینها تأثیرگذار است در اخلاق و روش بین المللی. از این پس حکومت ها بایستی بدانند موقع امضای قراردادها، موقع مذاکرات و یا هر بدبستان سیاسی دیگر باید متوجه باشند که جمهوری اسلامی در داخل مردم رو چطور سرکوب میکنه و این مردم خواهان تغییر روش حکومت هستند. در بدبستانهای سیاسی امیدواریم به این بیانیه ها و اظهار نظرهای بین المللی توجه بشود.
خب این رو هم اشاره بکنم که پنج برنده جایزه صلح نوبل از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به خاطر حمایت از دولت در برخورد با تظاهر کنندگان انتقاد کردند.
اما روز به اخباری هم در مورد اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از ایران انتشار پیدا کرده. در این مورد چه چیز بیشتری می‌دونیم؟
گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه بیانیه‌ای رو منتشر کرد. در اون اشاره کرد که فشار روی روزنامه‌نگاران خارج از کشور و خانواده‌های اونها در ایران وجود داره. اشاره کرد که این فقط به قول معروف مختص به یک رسانه نیست. رسانه‌های مختلفی رو تحت فشار قرار گرفتن. بعد نکته دیگه هم که گفته که تهدیدها به اشکال مختلف بودن، از جمله تهدید مستقیم، حملات سایبری، توهین و رعب آفرینی بر روی شبکه‌های اجتماعی و همینطور از خانواده‌ها خواسته شده تا از فرزندان و یا اعضای خانواده‌شون بخوان به همکاری با اون چیزی که شبکه‌های معاند نامیده شده پایان بدن. این سازمان همچنین اشاره کرده به توییت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا و اینکه او با بهره‌مندی از مسئولیت دیپلماتیک به گفته این سازمان اتهام‌های نهادهای امنیتی ایران رو با همان لحن و بیان علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران به کار می‌گیره و از مقامات کشور بریتانیا خواسته به این اقدام‌های به گفته گزارشگران بدون مرز تهدید کننده و خطرناک برای آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران توجه بکنند. دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا هم از اینکه مقام‌های ایرانی از تاکتیک‌های به گفته او ظالمانه برای ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران در طیف وسیعی از رسانه‌ها از جمله هدف قرار دادن اعضای این اتحادیه در بریتانیا استفاده می‌کنند انتقاد کرده و گفته که این آزار و اذیت چه برای روزنامه‌نگاران چه خانواده‌هاشون باید متوقف بشه و اون رو عذاب ظالمانه و غیرانسانی برای خانواده‌ها توصیف کرده. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم اشاره کرده که با موارد مشابهی از آزار و اذیت روزنامه‌نگاران مستقل در اروپا روبرو بوده. کمپین حقوق بشر در ایران هم اشاره کرده که انتقاد کرده از اینکه خبرنگاران خانواده‌های روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران احضار، تهدید و تحت فشار قرار گرفتند و این رو یک روند تبدیل به یک روند در وزارت اطلاعات نامیده. در این حال ما گفتگویی هم داشتیم با هادی قایمی سخنگوی این کمپین که اشاره می‌کنه روزنامه‌نگاران داخل ایران هم برای پوشش ندادن اخبار تظاهرات تحت فشار قرار داشتن که صداش رو با هم می‌شنویم.
از اولین شروع این اجتماعات و تظاهرات میدونیم که اینترنت کلن در ایران قطع شد، ولی ما با اندک روزنامه نگارانی که میتونستیم تماس داشته باشیم همون روزهای اول به ما میگفتند که نه تنها خودشون هیچ خبری ندارند و حق پوشش اینها رو ندارند، حتی اجازه توییت ندارند، کلا خودشون کاملا بی خبر بودن. حالا به طور رسمی ما بخشنامه هایی رو چاپ کردیم به طور مستقیم از وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد به روزنامه نگاران و تحقیقاتمون نشون میده که حتی قبل از اعلام تصمیم گرانی بنزین جلساتی با سردبیران و اهالی رسانه برگزار شده بوده که از اونها خواسته شده بوده که کلا اصلا اونها رو پوشش ندن و آنچه که خودشون راهنمایی ادعا میکنند اگر انجام بشه جرم هست و کلن دست روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه رو کاملا بستن و گفتن شما فقط میتونید اخبار رسمی که خود مقامات میدن رو چاپ کنید.
اما روز بهگویا واکنش های بین المللی به برخورد جمهوری اسلامی با تظاهر کنندگان هم همچنان ادامه داره.
بله، آخرین مورد سخنان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا بود که دیروز از شب به وقت در حقیقت تهران در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که او و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نزدیک اعتراض‌ها رو در ایران دنبال کردند و در این حال از حکومت جمهوری اسلامی به خاطر اینکه با خشونت اعتراض‌ها رو سرکوب کرد انتقاد کرده. خب این رو اشاره می‌کنم که اعتراض‌ها روز 24 آبان شروع شد در اعتراض به افزایش قیمت بنزین، ولی به سرعت رنگ و بوی سیاسی گرفت و شعارهای علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران یا مقام‌ها سر داده شد. مایک پومپئو همچنین با اشاره به اینکه حکومت ایران دسترسی به اینترنت را قطع کرده بوده اشاره کرد که واشنگتن به تحریم مقام‌هایی که در این نقض حقوق بشر دست داشتن ادامه میده، شبیه اون چیزی که هفته گذشته علیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داد.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. اما در همین زمینه بشنویم نظر جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، رو در مورد سخنان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و انتظارات موجود از دولت آمریکا.
تا حدی در پاسخ خواسته هایی است که تظاهر کنندگان ایرانی در شهرهای مختلف آمریکا از دولت ترامپ خواهان این بودند که نسبت به وابقای ایران واکنش بیشتری نشون بده، به تا حدی انتقاد کرده بودند که آمریکا در این مورد به اندازه کافی اقدام نکرده، و از طرف دیگر سناتورهای جمهوری خواه خواهان اعمال تحریم‌های بیشتری بودند نسبت به شخص حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. این واکنش مایک پومپئو در قالب این صحبت‌های به اصطلاح مصاحبه‌ای که داشته جنبه‌های مختلفی رو در بر می‌گیره که نشون میده که دولت آمریکا کاملاً اشراف داره به وقایع ایران و از جمعی جهات هم اون رو تعقیب میکنه و شاید هم در صدد این هست به خاطر قطع ارتباطات اینترنتی دلایل کافی و لازم رو از طریق افرادی که مستقیما در تظاهرات شرکت داشتن و حالا دارن پیش میان و اون مدارک و اون شواهد دلایل رو ارسال میکنن به وزارت خارجه آمریکا، به برنامه وزیر خارجه در تلگرام. به طور یقین تحریم وزیر ارتباطات به تنهایی مسئله رو حل نمیکنه و حرفای آقای پومپئو نشون میده که در ارتباط کامل با رئیس جمهوری در صدد این هست که تغییراتی در داخل رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره که در نتیجه اون در رفتار بین‌المللی ایران، رفتار با مردم و همینطور آزادی رسانه‌ها و زندگی عادی مردم تغییرات مشهود و قابل لمسی دیده بشه. ممکن استش که در روزها و هفته‌های آینده دولت آمریکا نسبت به ایران تحریم‌های جدیدی رو مطرح بکنه. در حال حاضر به طور یقین ابزاری که آمریکا داره ازش استفاده می‌کنه تحریم هست و تحریم بیشتر. اما ممکن استش که از دید بسیاری از افرادی که وقایع داخلی ایران رو دنبال می‌کنن اقدامات دیگری لازم باشه که میشه گفتش که واقع‌گرایانه نیست. یعنی خیلی از مواقع اپوزیسیون در خارج از کشور توقع داره که در قبال این مسائل آمریکا اقدام عملی خاصی رو انجام بده، در حالی که هر گونه اقدام بایستی در موردش به هر حال ارزیابی بشه و پیش‌بینی بشه نتایجش کوتاه مدت و دراز مدت. در حال حاضر نبایستی انتظار داشت که آمریکا اقدامی غیر از این بکنه، چون اون وقت متهم خواهد بود که اقداماتی رو که کرده غیر مستند هست.
نظر جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، رو در مورد سخنان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا شنیدیم. و ما سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که امروز چهارشنبه ششم آذر ماه منتشر کرد از دولت جمهوری اسلامی خواسته تا آمار قربانیان و بازداشتی‌های اعتراضات اخیر رو رسما منتشر کنه. این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین از مقامات ایران خواسته تا به تحقیقی مستقل درباره آزار و اذیت‌های احتمالی که در جریان این اعتراضات رخ داده مجال انجام شدن بده. طبق برآوردهای رادیو فردا و سازمان عفو بین‌الملل، پاسخ حکومت به اعتراض ناراضیان دست کم 143 کشته و بیش از 4000 بازداشتی به دنبال داشته. این در حالی که مقام‌های ایرانی نزدیک به یک هفته است که از پیروزی بر اشرار سخن میگن. اما آماری که تا به حال منتشر شده هم بسیار محتاطانه است و عده زیادی بر این باورند که آمار کشته‌ها و قربانیان واکنش حکومتی بسیار بیشتر از این هاست. دیدبان حقوق بشر در گزارش خودش از لاپوشانی عامدانه سرکوب وحشیانه سخن گفته و متذکر شده که حکومت 12 روز پس از آغاز این اعتراضات از انتشار آمار قربانی‌ها سر باز می‌زند. مایکل پیچ از مدیران این سازمان گفته بی‌خبر گذاشتن خانواده‌ها از سرنوشت نزدیکانشان در عین دامن زدن به فضای ترس و انتقام‌جویی استراتژی عامدانه دولت جمهوری اسلامی برای سرکوب نارضایتی است. آقای پیچ در ادامه از دفتر حقوق بشر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی خواسته که مقامات جمهوری اسلامی را وادار به پاسخگویی کنند. و تمام این اتفاقات در حالی رخ داده که همچنان اینترنت در ایران قطع و دسترسی به رادیو فردا از طریق وبسایت رادیو فردا تقریبا غیر ممکنه، جز کسانی که به خطوط ثابت اینترنتی دسترسی دارن. اما همچنان راههای دیگه‌ای برای برقراری تماس با رادیو فردا وجود داره. میتونید نظرات خودتون رو از طریق پیامگیر رادیو فردا به گوش ما برسونید. 00420221122113 شماره تلفن ماست و همینطور میتونید از طریق رادیو برنامه‌های ما رو گوش بدید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
خبرگزاری ها در ایران روز چهارشنبه خبر دادند که برگزاری مسابقات جهانی کشتی فرنگی در تهران با تغییر تاریخ قطعی شده. کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی یک شنبه گذشته تصمیم گرفته بود که برگزاری رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در تهران رو به دلیل آنچه بی ثباتی های اخیر در ایران خوانده تا اطلاع ثانوی به تعویق بیاندازد. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی ساکن دانمارک از او در مورد جزئیات این خبر پرسیدم.
در حقیقت چنین اتفاقی رخ نداده و این صرفاً یک خبرسازیه، یعنی مسابقات که باید فردا و پس فردا در تهران برگزار میشد، اون چه که رخ داده تصمیم کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر لغو رقابت هاست، همچنین تعطیلی اردوی تیم ملی. واقعیت این هاست و این که حالا خبری که اعلام کردن وزارت ورزش از ظرفیت سفرهای خارجی در ایران استفاده کرده، رحمانی موحد سفیر ایران در ژاپن با رئیس فدراسیون ژاپن صحبت کرده، این افراد که نقشی در این تصمیم نداشتند، یعنی تصمیم رو اتحادیه جهانی گرفته و این اتحادیه جهانیه که مجدداً میتونه تاریخ جدیدی رو مقرر کنه. ولی اون چه که لابلای این شیوه خبررسانی در واقع رسانه‌های دولتی مشهوده اینه که انگار اتفاقی رخ نداده، یه اشتباهی شده و همه چی مرتب سر جاشه. حتی اگر رقابت ها رو با 1 هفته تاخیر هم در تهران برگزار کنن، اون چه که رخ داده اینه که اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرده به دلیل بی ثباتی که در ایران هست ما نمیخوایم جان ورزشکاران رو به خطر بندازیم و خطری متوجه اونها بشه و مسابقات رو لغو کرده، ولی طبیعتاً این رقابت ها برگزار خواهد شد، حالا در آینده در ایران یا در کشور دیگری.
اما مهدی، این خبر رو در واقع فقط خبرگزاری فارس و خبرگزاری ایسنا منتشر کردن، به نقل از وزارت ورزش ایران منتشر کردن. بار قبلی که ما با هم صحبت کردیم گفتی که اصلا لغو این مسابقات میتونه آسیب جدی بزنه به وجهه فدراسیون کشتی ایران و ورزش ایران در جهان. حالا انتشار این نوع خبرهایی که به گفته تو خبرسازی هست، اینها چه میکنه با سرنوشت ورزش ایران در مجامع بین المللی؟
طبیعتا همینطوره، یعنی همین که اتحادیه جهانی کشتی تصمیم رو اعلام کرده و اتحادیه های جهانی کلا با هم در ارتباط هستن با کمیته بین المللی المپیک به همین ترتیب، و اون چه که میتونیم در دو روز گذشته در وزارت ورزش، تنها اتفاقی که افتاده یک روز وزارت ورزش و یک روز هم کمیته المپیک مسئولینش لباس بسیج به تن کردن، یعنی جمعی مسئولین از وزیر ورزش، معاونش، رئیس‌جمهورش، و جلسه‌ای که برگزار کردن با لباس بسیج، لباس نظامی بوده. حالا در این گیرودار چگونه تونستن رضایت اتحادیه جهانی کشتی رو بگیرن؟ خب این رو اصلا بهش اشاره‌ای نکردن و مرجع قانونی برای اعلام هر گونه تصمیم در این زمینه طبیعتاً سایت رسمی اتحادیه جهانی کشتیه که تا این لحظه خبری در این باره منتشر نکرده.
و بعد از گفتگو با مهدی رستم‌پور، یک بار دیگه نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
پیشوای جمهوری اسلامی، شما هملباسی ها و کارگزارانی که تنها زبان زور را میشناسید، ذره دیانت و اخلاق در وجودتان وجود ندارد.
وقتی سپاه میاد اینجوری صحبت میکنه که ما مردم رو میکشیم، ما پیروز شدیم، ما بسیجی های چاوکش میان این کارا رو میکنن، از برادران خودم خواهش میکنم واقعا به قاشق زنی 2 میلیون 3 میلیون، فقط یک قاشق با یه قاشق زنی، همین سنت قدیمی خودمون، بیام بیرون 2 میلیون 3 میلیون نشون بدن که 90% این نظام جنایتکار جمهوری اسلامی رو نمیخواد. خواهش میکنم از مردم ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشته تصمیم حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در جلساتی با حضور فرماندهان سپاه پاسداران و با تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته. جزئیات بیشتر را بشنویم از حمید فاطمی.
رویترز می نویسد 4 ماه قبل از حملات گسترده موشکی و پهپادی که بزرگترین تأسیسات فراوری نفتی جهان در عربستان سعودی را فلج کرد، فرماندهان امنیتی ایران در یک مجتمع بسیار مستحکم در تهران تشکیل جلسه دادند. کسانی که در این جلسه شرکت کردند عبارت بودند از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، بخش ویژه‌ای از نیروهای مسلح ایران که حوزه وظایف آن توسعه برنامه‌های موشکی و عملیات پنهانی است. موضوع اصلی گفتگوهای این جلسه که در ماه مه برگزار شد، مجازات آمریکا به خاطر خروج از برجام و سرگیری تحریم‌هایی بود که به شدت به ایران لطمه زده است. رویترز می نویسد به گفته 4 فرد مطلع از جزئیات این جلسه، در برابر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، یکی از فرماندهان ارشد حاضر در این نشست گفت زمان آن فرا رسیده که شمشیر بکشیم و آنها را ادب کنیم. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز در این جلسه ابتدا در مورد حمله به اهداف مهم آمریکایی از جمله پایگاه‌های آمریکا صحبت شد، ولی نتیجه جلسه در نهایت حمله مستقیم به منافع آمریکا نبود، زیرا می‌توانست با واکنش سخت آمریکا روبرو شود. به جای چنین حمله‌ای جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت به تأسیسات نفتی عربستان سعودی متحد آمریکا حمله کند. این طرح در جلسه فرماندهان نظامی ارشد جمهوری اسلامی در ماه مه و در 4 جلسه بعدی به بحث گذاشته شد. این گزارش که بر اساس گفته‌های 3 مقام آگاه از این جلسات و منبع 4 که به مراکز تصمیم گیری ایران نزدیک است تنظیم شده، برای اولین بار نقش مقامات ایران در برنامه ریزی برای حملات روز 14 سپتامبر یا 23 شهریور به تأسیسات آرامکو، شرکت نفت دولتی عربستان سعودی را با جزئیات برملا می‌کند. این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این عملیات را تایید کرده است، مشروط به اینکه از حمله به غیر نظامیان و آمریکاییان پرهیز شود. خبرگزاری رویترز نتوانسته است اطلاعات این افراد را در گفتگو با مقامات ایرانی راستی آزمایی کند. یک سخنگوی سپاه پاسداران ایران حاضر نشد اظهار نظر کند و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد آن را تکذیب کرده است. حکومت ایران نیز دخالت در این حملات را قاطعانه رد کرده است. روابط عمومی دولت عربستان سعودی نیز به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است. رویترز همچنین یادآوری می‌کند که سازمان CIA و وزارت دفاع آمریکا نیز حاضر نشده‌اند در این باره اظهار نظر کنند. مسئولیت این حمله را شورشیان حوثی یمن بر عهده گرفتند، ولی مقامات آمریکایی و سعودی این ادعا را رد کرده و به طور غیررسمی گفتند به دلیل پیچیدگی‌های عملیات و سلاح‌هایی که در آن به کار رفته این حمله کار ایران است. حمله 17 دقیقه‌ای به تأسیسات شرکت آرامکو توسط 18 پهپاد و 3 موشک که در ارتفاع کم پرواز می‌کردند، آسیب پذیری شرکت نفت دولتی عربستان سعودی را با وجود صرف میلیاردها دلار هزینه‌های امنیتی نشان داد. به دنبال این حمله واشنگتن تحریم‌های ایران را تشدید کرد و مقامات آمریکایی به رویترز گفتند که واشنگتن ایران را هدف حملات سایبری هم قرار داده است.
با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم، اما همچنان همراه ما بمونید با مهمترین خبرها از همکارم کیانوش فرید.